بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا علي عليه الصلاة والسلام قيل له صف لنا العاقل فقال هو الذي يضع الشيء مواضعه فقيل فصف لنا الجاهل فقال قد فعلت. حضرت امیر علیه السلام در این قسمت از نهج البلاغه عاقل رو تعریف می‌فرمایند، کسی که هر شیء رو در جایگاه خودش قرار میده. عاقل معادل عادل، چون عدلم همینطوری تعریف میشه. نکته اولی که در این فرمایش هست همین هست که عدالت عقلی ترین واقعیت این عالمه. عدالت رو همین جهت هم بعد از توحید قرار میگیره در اصول اعتقادات. نکته دوم این است که مفهوم در جملات میتواند بر اساس قرائن مورد اعتماد قرار بگیرد. اینکه جمله مفهوم داره یا مفهوم ندارد از این فرمایش حضرت امیر فهمیده میشه که اینجا مفهوم داره. علی کل حال طرف میپرسه جاهل کیه؟ یا قد فعلتو؟ قد فعلتو که حضرت فقط گفتن یزع الشیء فی مواضعه، العاقل الذی یزع الشیء فی مواضعه، این منطوق وصفه. وصف منطوقش رو حضرت فرمودن، مفهومش رو میگم فعلتو، مفهوم گفته شده. نقطه مقابل عاقل جاهل است. نقطه سوم در این فرمایش، سومین نقطه این است که جاهل که به معنای بی‌معرفتی هست مبتنی است بر این که انسان از عقلش استفاده نکنه. کسی که از عقلش استفاده نکنه جاهل است. پس مرکز تشخیص عقل و عدم عقل علم و جهل است. علم و جهل علامتن برای این که کسی عاقل هست یا عاقل نیست. البته نکته بعدی هم اینه که چرا حضرت در مقابل عاقل، یا این سائل در مقابل عاقل جاهل رو قرار داده. در مقابل عاقل میشه عدم العقل، ولی جاهل نقطهش مقابل عالمه دیگه. عالم و جاهل متعارفه، ولی عاقل و جاهل، عاقل در مقابلش جاهل قرار گرفته. سلام علیکم. حکایت از آن داره که عادل اصلا بدون علم معنا نداره. عادل بدون علم اصلا عادل نیست، وصف ملازمه. خب تا به اینجا گذروندیم یک سری مطالب رو در اطراف فرع فقهی معاهدات بین المللی من الحکومت الاسلامیه او من الحاکم الاسلامی. فعل مکلف معاهده است. معاهده بین المللی که از افعال مکلفین هست و فقهه. در ادامه بحث عرض میکنیم به این که مثلث حکمت، عزت، مصلحت تمام مدار و ملاک هست برای اجرای حکومت، اجرای حکم در حکومت، در اجتماع، در فرد. و یکی از قسمت‌های قرآن کریم که بیان کننده این مثلث با توجه به همه ابعاد دین، آیه 28 از سوره آل عمران هست: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. یقینا این یکی از آیاتی است که با نگاه حکومتی در جامعه بشری می شود به این آیه نگاه کرد و جایگاه‌های استنباط احکام شریعت را به عنوان یک قاعده کلی دید در دو قسمت: یک، احکام اولیه، دو، احکام ثانویه. یکی از احکام اولیه‌ای که در دین گفتیم، البته اصل اولی از باب اصل اباحه است در معاهدات، در روابط بین الملل مثل بقیه افعال مکلفین، اصل اول اباحه است الا مؤخرج به دلیل، مگر یه جایی دلیل بیاد. یکی از جایی که دلیل هست و حکم اولی است همین آیه شریف است: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون الله. نباید مؤمن ها کافرین رو سرپرست خودشون و آقا بالا سر خودشون قرار بدن. من دون المؤمنین، خب این حکم اولیه دینه. چرا؟ چون عزتی که در این مثلث بود گاهی از اوقات حکم اولی رو بیان میکنه. عزت یعنی چه؟ یعنی عبودیت، یعنی عبودیت. این آیه شریفه نفی چی میکنه؟ نفی شرک. شما اگر کافر رو بر مسلمان و مؤمن آقا بالا سر قرار دادی میشی طاغوتی، میشی پیرو شیطان. این با عزت سازگار نیست. پس بنابراین عزت می تواند در خیلی از احکام شریعت ملاک احکام اولیه باشه، مثل صلات، زکات، حج، امر معروف، نهی از منکر. تمام این فروع دین، تمام این فروع دین مبین جایگاه عزیزانه یک انسان هست. کسی که نماز بخونه عزیز میشه، چون نماز چیه؟ عبادته. حج و زکات عبادته. همه شاخصه های احکام اولیه بیان کننده جایگاه اولی زندگی انسان در صفحه خاکه و اون جایگاه اولیش عبودیت دیگه، عبد بودنه. حالا اگر ما در روایات اخلاقی معرفتی تو دنده حال مطالب رو معنا میکنیم و میگیم عبدی اطعنی، اجعل که مثلی، عبودیت اگر کامل شکل بگیره خب میشه جلوه خداوندی بر زمین. این چه عزتی بالاتر از این که آدم همه ابعاد زندگیش خدایی باشه. اجعل که مثلی ان العزت لله، عزت در این دنیا تو این آیه شریفه که قبلا خوندیم لله و للرسول و للمؤمنین. عبدترین انسان عزیزترین انسانه. لا اشهد ان محمدا عبده و رسول، یعنی انه عبد فی النهایه، نهایت العبودیه، فی نهایت العبودیه، بعدم مؤمنین. اما خیلی که این عبودیت قوی میشه، میشه از جنس همه عزت الله، مثل آیه شریفه ای که میگه حضرت امام میفرمود این نکته داره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی جنتی. عزت هم همینطوره. یه وقت عزت از گویا جنس عزت اللهه. عبودیت که شدید میشه میره بالا، عزت هم دیگه باید بگه فادخل فی عزتی، خودت هم عبدی عزیزی، ولی بیا عزتت بشه از جنس من. معصومین و اولیای خدا که میرن بالا و نزدیک میشن به مقام قربی که فتدلا تدلی، اونجا عبودیتشون میشه گویا از جنس ربوبیت. و اینم جای تعجب نداره، العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیت. اینا همه میبینی واژه ها میان دور هم رجه میرن، با هم مچ میشن، بیان کننده یک واقعیت. و این لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، با محوریت این که باید انسان موحد عبد باشه، یه حکم اولی است. بعد هم میفرماد و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا. این آیه رو بخواید درست معنا بکنی از اول تا به آخر حکمت میخواد، برداشت حکیمانه از این آیه شریفه. ارتباط یک حاکم اسلامی به معنای واقعی کلمه با منابع وحیانی باید ارتباط حکیمانه باشه. بعد هم بخواید حکم اولی استخراج کنی، محور مبنا عزت مسلمین، و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. کسی که رفت به طرف این که کفار را سرپرست و ولی، حالا رفیق به هر معنا، حالا رفیق که شاید معنا نباشه، ممکنه شما با یک کافری هم رفیق بشی به یک هدف، نه ولی یعنی سرپرست، آقا بالا سر، مقتدا. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اگر اینطور شد دیگه عزیز نیست، از خدای چی نداره. خب اولین چیزی که ما از خدا میگیریم بعد از خلقت عزته، عزیز بودنه، عبودیته، دیگه عبد خدا نیست. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. خب تا به اینجا حکمت هر محققی را میبره به طرف این که نابترین پیام این آیه شریفه رو برداشت بکنه در فقه آل محمد، حالا چه فقه اکبر باشه که بری سراغ توحید و شرک و بیان اعتقادات، چه فقه متوسط باشه که فقه احکام افعال مکلفینه و چه فقه اصغر باشه که البته توی نامگذاری اختلافه کدومی کرد که رفتارهای خارجی ما رو توجیه میکنه. از این جوابت میشه مصلحت الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر این که پروا داشته باشید، خوفی داشته باشید از اونهای خوفی. خب تقیه یکی از عناوینی است که هم برای جلب منفعت ذکر میشه هم برای دفع ضرر. از مصادیق اجرایی تقیه یکیش قاعده لا ضرره. الا ان تتقوا منهم تقاتن. ببینید این آیه شریفه این مثلثی رو که ذکر شد و از واقعیت های صحنه اجرای احکام دین هست، هم صحنه اجرای احکام دینه هم صحنه برداشته و فهم و درک احکام دین از منابع حکمت و عزت و مصلحت. این حالا ممکنه یه عده‌ای بگن اینا من در آوردی خودشون در میارن، اونا که با نظام مشکل دارن، با این حکومت مشکل دارن، مثلا با شخص در رأس این مملکت مشکل دارن به هر جهت. ما هم فعلا کار نداریم، به شخص کار نداریم. ما به عنوان محقق ممکنه یک کسی عادی حرفی بزنه، بعد تحقیق کنیم ببینیم اصلا متن دینه. به یه حساسیت های شخصی کار نداریم تو حوزه. این مثلث مسیر راه استنباط و استفاده احکام از منابع وحیانی رو دقیق داره ترسیم میکنه آیه 28 از آل عمران، اونم در بعد حکومت. یعنی بهترین موردش این آیه شریفه مستاق احکام حکومتیه، احکام زندگی اجتماعیه، ولی فردی اینقدر مهم نیست. چرا تو فردم به یک شخص میگیم کار نکنی که فلان کافر بر تو مسلط بشه، اما اون شکل فراگیرش حکومته. بر همین اساس میگیم اگر بخوان حقایق دین در جامعه اجرا بشن به شکل گسترده با توسعه، بدون حکومت نمیشه. شما امر معروف فراگیر و کلان بدون حکومت نمیتونید داشته باشید، نهی از منکر بدون حکومت نمیتونید داشته باشید. این بحث رو میاره که خواستم حالا توی این بحث وارد شدیم، چون خیلی گسترده است، نمیشه همه ابعادش رو داد مطرح کرد، مگر آدم وارد بشه دیگه بمانه همینجا. ما قرار نیست بمانیم. پس معاهده یک حکومت اسلامی با یک حکومت غیر اسلامی گاهی از اوقات با احکام اولیه بیان میشه، با حکم اولی. یکی از اون موارد همین آیه شریفه. الا این که اون بحث دیروزی مقفول قرار نگیره که تطورات، تحولات، سیالیت، شناور بودن اوضاع احوال روابط بین الملل غالبا یک فقیه رو میبره به طرف عناوین ثانویه، احکام ثانویه، قواعد ثانویه. امروز خواستم بگم که نه، گاهی هم میشه ما بر اساس احکام اولیه ببندیم روابط بین الملل رو، و یکی از شواهدش این آیه شریفه است که تکفینا هذا اليوم و صلی الله علی محمد المالک.